أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على العالمين أجمعين. سلام. جهت ثالثه از بحث در نهایت ضراره و یه ضراره در اینه که فقره ثانیهی که در این صحیحه وجود داره آیا دلالت میکنه بر قاعده استصحاب، به این معنا که در این فقره در حقیقت بیان شده که اگر انسان شک در امری داشته باشه، یقین به وجود امری داشته باشه و شک در بقای همون امر داشته باشه، باید حکم به بقا بکنه، ابقا بکنه حالت سابقه را. آیا مفاد این فقره قاعده استصحابه یا اینکه نه، این فقره دلالت بر قاعده اخرایی داره که ازش تعبیر به قاعده مقتضی به ما نمی کنه. این جهت سوم که اصل دلالت این فقره بر استصحاب مورد بحث، تا به جهت رابع برسیم که علی تقدیر دلالتش بر استصحاب، بحثی از اینه که آیا مختص به باب وجود و باب نوابطه یا تعمیم داره نسبت بقیه ابواب. اما در همون جهت ثالثه که بحث از اصل دلالت روایت بر استصحاب یا قاعده اخرا باشه، اشکالی که در دلالت روایت بر استصحاب مطرح شده به این که دلالت نداره، اینی که با توجه به صدر روایت که درش اومده که اگر که امام علیه السلام فرمود که این شخصی که یقین به وجود دارد دیگه از یقینش رفعیت نمی کنه بلکه آثار این یقین را بار می کنه. این تعبیر در حقیقت ازش استفاده می شه تا وقتی اگر انسان علم به امری پیدا کرد که مقتضی شیئی هست، تا وقتی که یقین به مانع پیدا نکرد و فقط احتمال مانع میده، باید آثار او رو بار بکنه. خب در اینجا اونی که مورد یقین هست وضو هست. وضو عبارت هست از غسلتین و مسحتین، که ان امام فرمود که خب کسی که یقین به وضو داره که این مسحتین و غسلتین و مسحتین هست، این وضو مختزی ترتیب آثار از جواز دخول در صلات و غیر این از انجام دادن اعمال مشروط به طهارت. خود این وضو عبارت از مسحتین و غسلتین، این فقط مقتضی برای اینه. تا وقتی که رافع نیامد، ناقض نیامد، مزیل این حالت نیامد، از روایت استفاده میشه که باید در حقیقت ترتیب آثار بده و رفعیت از یقین سابق نکنه. خب در اینجا نسبت به تحقق وضو که جای شکی نیست، وضو هم امر آنی هست، یعنی آنی به این معنی که در یک زمان خاصی انجام میشه دیگه ادامه نداره، منتها اینی که انجام میشه اقتضای احکامی داره که جواز دخول در صلات اینا باشه. در روایت هم که اینجور بیان شده که اگر کسی یقین به وضو داشته باشه، یقین به تحقق این داشته باشه، چون این مختزی برای ترتیب آثاره، تا علم به خلاف پیدا نکرد از این یقین رفعیت نکنه، یعنی همون آثار را بار بکنه. خود وضو چنده محل جای بقا نداره تا این رو ما بر استصحاب تطبیق بکنیم و بگیم که این فقره داره استصحاب را دلالت میکنه، که انه تطبیق این فقره بر استفهام متوقف بر اینه که ما یک یقین به حدوث امری داشته باشیم و شک در بقای خود اون امر، بقای اون امر. این تطبیق استصحاب و دلاج روایت بر استصحاب متوقع بر این که در مورد ما یه چنین شکی داشته باشیم، ولی با توجه به خصوصیاتی که در وجود وجود دارد ما میبینیم که نه، این خصوصیت شک در بقای نقص متیقن نیست، بلکه اینجا یک امر معلوم الوصولی هست که او حاصل شده دیگه باقی هم نیست، در ظرف زمانی خاصی انجام شده. نمیدونیم آثار این را باید بار بکنیم یا نه. خب اینجا امام کهنه فرمود که چون یقین به این دارید دیگه آثار را بار بکنید تا وقتی ناقص برای اون نیاد. این با قاعده مقتضی و مانع سازگاری دارد. این به این لحاظ گفتن که پس این اصل دلال جنین را باید بر استفهام محل اشکال. جوابی که نسبت به این وجه داده میشه عبارت از اینه که اولا خود روایت، ملاحظه خود روایت اقتضا میکنه که روایت حمل بر خصوص استصحاب باشه بشه، نه بر قاعده مقتضی بمانه. چرا؟ به جهت این که در بحث‌های قبلی در فرق بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع اونجا گفته شد که در مواد خصوصیت استصحاب اینه که در بله در موارد استصحاب متعلق شک بقای نفس متیقن سابق هست، شیء واحدی متعلق یقین و شک شده و اختلاف در حدوث و بقا هست، بلاها از جهت زمانی هست که حدوثش معلومه بقای او مشکوکه، ولی از بقیه جهات متعلق یقین با شک متحد هستن، فقط از جهت زمانی مختلف هست. در استصحاب خاصیت استصحاب این بود، موضوع استصحاب این بود، برخلاف قاعده مقتضی و مانع. در قاعده مقتضی و مانع متعلق یقین امری، متعلق شک امر آخر مغایر با او هست. یقین به تحقق مقتضی تعلق گرفته، یقین به مقتضی به وجود مقتضی تعلق گرفته، ولی شک در مقتضا هست. دون حساب در موارد قاعده مقتضی مانع اینجور مدلول قاعده توضیح داده میشه که اگر علم به وجود مقتضی پیدا کردی و شک در وجود مانع داشتی باید بنای بر تحقق مقتضا بذاری، شک بنابر تحقق مقتضا بذاری، اونی که در حقیقت وجود مقتضی با شک در مانع که همراه باشه، شک در مانع در حقیقت موجبی میشه که در مقتضا ما شک بکنیم، وجود مقتضی معلوم هست، تحقق مقتضا مشکوکه. قاعده مقتضی مانع میگه بله چون یقین به مقتضی داری باید در ظرف شک در تحقق مقتضا بنای بر تحقق مقتضا بذاری. متعلق یقین با متعلق شک در قاعده مقتضی به مانع مختلفه، با قطع نظر از زمان مختلفه، ولی بله به این نحو که یکی از اینا سبب برای دیگری است این مقدار ارتباط دارن، ولی بالاخره تغایر سبب و مسببه، نه اینکه عینیت باشه، عینیت در کار نیست. ولی در استصحاب قاعده متعلق یقین با متعلق شک و همدیگه متعلق یقین با متعلق شک یکی هستن. خب با توجه به این خصوصیت و این فارق بین استصحاب و قاعده یقین ما برگردیم به روایت. در روایت فرض شده که شخص یقین به وضوع داره بله و بعد شک در نوم پیدا کرد، نمیدونه این حرف که فی جنبه شی، نمیدونه که وضوعش باطل شده یا نه. امام علیه السلام در این روایت فرموده که انهو علی یقین من وضوعه، بعد و این یقین به وضوع را نقض نمی کنه، یعنی بنای بر بقای وضوع می گذارد. بنای بر بقای وضو میگذارد. متعلق شرط و ما یبنا علی خود وضو هست، نه چیز آخر. نفس همونیست که متعلق یقینه با اختلاف در زمان. این عنوانی که در روایت ذکر شده با استفاق سازگاری داره، اما این مطلب که در وجه دلالت این روایت بر قاعده مقتدیمانی گفته شده که وضو امریست که حصولش آنی هست، در زمان خاص استمرار نداره، این را خب جواب داره، در صرف جواب داره نسبت به این که وضو به حسب اعتبار شارع اینجور نیست که امر آنی الوجود باشه که اختصاص به زمان خاصی داشته باشه، نه، بلکه در اعتبار شارع اگر کسی فضلتین و مقصدتین را انجام داد تا وقتی که ناقض از او صادر نشده، ناقض وضو ازش صادر نشده، این وضو باقی در حق او اعتبار میشه، یعنی اون حالت بقایی وضو برای او اعتبار میشه. کهنه وضو یک حالت حدوثی داره که با غفلت در حال انجام غفلتین و مقصدتین اون هست، یه حالت بقایی داره تا وقتی که ناقض ازش صادر نشده. این بله، تا وقتی که ناقض ازش صادر نشده، شارع تعبیر به شارع اعتبار بقای وضو میکنه، شارع اعتبار بقای وضو میکنه، نه تنها در کلام شارع این اعتبار بقای وضو هست، بلکه در محل در مورد روایت در خود همین سوال سائلم که کلام زراره باشه، در اونم اعتبار وضو شده، چون تعبیر روایت این بود که ینام و بهو علا وضو، یعنی یرید و ینام بهو علا وضو، در حالی که وضو داره. پس معلوم که وضو به حسب اعتبار شارع و به حسب اعتبار متشرع چیزی است که بعد از غفلتین، بعد از او حالت بقا برای او فرض میشه. اینطور نیست که وضو در اعتبار شارع و اعتبار متشرع فقط به زمان اول اطلاق بشه. در خود همین روایت صحیح زراره، خود زراره گفت ینام و بهو علا وضو، ینام و بهو علا وضو، یعنی یرید از ینام علا وضو، نه اینکه الان داره غسلتن و مسلتن انجام میده، نه، قبلا وضو گرفته، حالت وضوعی برای او ثابته. پس از خود همین تعبیرات استفاده میشه که اون بله، وضو برای وضو شارع اعتبار بقا کرده. به عبارت اخرى، گرچه در بحث طهارت حادث از وضو، تیمم و غسل اختلافه که آیا طهارتی که حاصل میشود، طهارتی که به وسیله اینها حاصل میشه، طهارت یه امر مسببی هست که این افعال ثلاثه، طهارات ثلاثه، این اعمال ثلاثه که غسل، وضو و تیمم باشه، اینها نقش سبب را دارند و محصل طهارت هستند. رابطه اینها رابطه محصل و محصل، سبب و مسبب. آیا طهارت حالت نفسانی حاصل از اینها، یا اینکه طهارت عین خود اینها هست؟ طهارت عبارت از نفس وضو، نفس غسلتین و مسحتین و نفس در تیمم، اون بله ضرب به همون اونی که در تیمم لازم به ضرب دستها به زمین و بعد مده مثلا وجه و یده، یا در غسلم که ایصال ما به تمام بدن. ولو اختلاف در این که طهارت آیا مسبب از اینا هست یا خود اینا هست، ولی همونطور که بنابر قول اول که مسبب بودن طهارت از این افعال ثلاثه باشه، طهارت امر باقی هست تا وقتی که ناقض نیامد، خود طهارت بقا برای طهارت درست میشه، همینطور هم بنابر قول دوم، قول اول که قول مشهوره و قدما این قول رو داشتن اینجور بوده، همینطور هم بنابر قول دوم که مختار محققین متأخر هست که طهارت اسم برای نفس وضو و نفس غسل و نفس تیممه، این طور نیست که بله طهارت بودن اینها اختصاص داشته باشه به همون زمان اول. طهارت اسم برای وضو هست، ولی وضو فقط مال زمان اشتغال شخص به غسلتن به مسحتن صادق نیست، بلکه این عملی که عبارت باشه از غسلتن و مسحتن که بحث به وجود واقعی در زمان خاصی انجام شده، در آن خاصی انجام شده، ولی بحث به اعتبار شرعی به اعتبار متشرع این وضوع یک عمل ادامه دار به دارای استمرار حساب میشه. پس اینطور نیست که این روایت با قاعده مقتضی و مانع دلالت بر قاعده مقتضی و مانع داشته باشه و بر استصحاب دلالت نداشته باشه. با قطع نظر این وجه فی حد نفسی ظاهر روایت قاعده استصحابه، این وجه هم که برای دلالت بر قاعده مقتضی مانع گفته شده که با استصحاب چون تطبیق نمی کنه ما باید بر قاعده مقتضی مانع هم بکنیم، جوابش اینه که نه، چون وضو در اعتبار شارع امر قابل بقا هست، تطبیقش بر استصحاب از این جهت مشکلی نداره. خب تا اینجا این مربوط به جهت سوم از بحث این بود که این فقره ثانیه به بله قاعده مقتضی به مانع دلالت نداره، بلکه بر استصحاب دلالت داره، چون در مورد روایت فرض شده است که شخص یقین به وضو داره و بعد شک کرده که به خاطر اینکه چیزی در جنب او حرکت کرده و او متوجه نشده، شک کرده که حالت نوم براش پیش اومده که وضوش نقض شده یا نوم پیش نیامده به وضوش ادامه داره. خب یقین به وضو و شک در بقای وضو داره. امام علیه السلام در این روایت فرموده که رفعیت از حالت سابقه نمی کنه مگه این که فرموده که لا، یعنی وضو برش واجب نیست حتی یستیقن انه قد نام، تا وقتی که یقین به نام پیدا کنه، حتی یجی من ذالک امرون بین، تا نسبت به تحقق نام امر بین تحقق پیدا نکرد باید همون بنای بر وضو رو داشته باشه. و الا یعنی و ان لم یجی من ذالک امرون بین، ان لم یستیقن، چون قبلش حتی یستیقن حتی یجی، و الا یعنی ان لم یستیقن انه قد نام، اگه یقین پیدا نکرد فانه علی یقین، در اینجا دیگه باید وضوش رو ادامه بده، فانه علی یقین من وضوعه و لا تنقضی یقین به شک و انما تنقض رو به یقین آخر، این یقین رو به شک نقض نمی کنه، باید یقین رو به یقین آخر نقض بکنه. پس این روایت با استصحاب سازگاری داره. و بعد از طی این مرحله سوم که ارتباط روایت به استصحاب باشه، وارد جهت چهارم میشیم که آیا از این روایت حجیت استصحاب استفاده میشه به عنوان قاعده عام، یا اینکه نه از این روایت حجیت استصحاب در همین مورد خودش که شک در بقای وضوع من جهت نوم باشه، یا لا یه مقدار بیشتر تعبیر بکنیم در باب همه نواقض بگیم نوم خصوصیت نداره، بول هم مثل اونه، شک در بول هم موجب استصحاب این، آیا اختصاص داره به باب وضوع به باب نواقض، یا اینکه به عنوان قاعده عام میشه ازش استفاده کرد. خب اون چه در کلمات اومده از جمله کلام مرحوم آخوند در کفایه عبارت از اینه که نه، این روایت در این فقره دلالت بر حجیت استصحاب به عنوان قاعده عام داره، بله به عنوان قاعده عام داره، اختصاص به باب وضوع ندارد. به چه بیان؟ به این بیان که در اینجا در روایت در این فقره ثانیه یک حکمی بیان شد که لزوم ابقای وضوع علی حالیهی باشه و یه علتی برای این حکم ذکر شده، چون این حکم تعلیل به یه علت شده و این علت هم علت عام هست، مقتضای عموم تعلیل اینه که این حکم اختصاص نداشته باشه به باب وضوع، که مفاد روایت اینه که اگر شخص یقین به وضوع داشته و شک در نوم داره باید یبن علی وضوئی. چرا؟ برای اینکه این یقین داره، لعنه لا ینبذ الیقین بشک، برای اینکه هر جا که انسان یقین داشته باشه نباید یقینش رو به شک نفی بکنه. یک حکم استفاده شده که لزوم بنا بر یقین باشه در مورد یقین به وضوع، بنا بر او باید باشه و بنا بر بقای وضوع. تعلیل هم ذکر شده، علت هم ذکر شده، علت اینه که چون هر یقینی به این نحوه که قابل نقض به شک نیست، یقین فقط با یقین نقض میشه، با شک نقض میشه. خب علت هم که ظهور در علت هم که مقتضی تعمیمه، پس نتیجه میشه که به عنوان یه قاعده عام در جمعی ابواب ازش استفاده میکنه. مثل اینکه در یه جای بگه که خمر حرامه، لعنه مسکرون، لعن کل مسکرن حرام، مثلا لعنه مسکرون به کل مسکرن حرام، خب ازش استفاده میشه که بگه خمر حرامه لعنه مسکر و المسکر لا یجوز شربه یا لا یمکن شربه. خب این چجور ازش عمومیت استفاده میشه؟ محل بحث هم به همین هست. منتها این که در این روایت یک حکم معللی ذکر شده و یک علتی عامی در از این روایت به دست میاد، چطور روایت رو به این معنا باید هم بکنیم؟ از چطور روایت به این صورت مقابل روایت به این نحوه که یک حکم در مورد خاص و یک علت به نحوه عام در روایت ذکر شده؟ این را مرحوم آخون فرمود که به خاطر این که در اینجا در اون قسمت اول روایت که امام فرمود فإنهو و الا فإنهو على یقین من وضوئه، در این کلمه فإنهو على یقین من وضوئه ولو در بد و امر سه احتمال وجود دارد، در بد و امر سه احتمال وجود دارد، ولی متعین در میان این سه تا احتمال این که اینه که ما اینجوری معنا بکنیم که و الا یعنی و ان لم یستیقن، و ان لم یستیقن لا یجب الوضوء، این جزای و الا حذف شده، و الا لا یعنی لا یجب الوضوء، جزای شرط لا هست، فإنه على یقین تعلیل برای این جزا هست. در میان سه تا احتمال چون این احتمال را ما متعین میگیریم، پس روایت میشه مشتمل بر یک حکم مربوط به وضوء و تعلیل این حکم به قاعده عام، پس میشه ازش استفاده کرد. حالا چطور در میان این احتمالات، این سه تا احتمال چیه؟ این سه تا احتمالی که در روایت وجود داره که در بد و امر عبارت روایت مردد بین اینا هست ولی به وسیله بعضی از قرائن تعین پیدا میکنه در همون احتمالی که متضمن علت عامه، این اون چی که در کلام مرحوم آخوند اومده از احتمالات اینه که یه احتمال در اینجا اینه که فإنه بله جزای در اینجا محذوف باشد، و الا یعنی و الا لا یجب علیه الوضوء و فإنه علت برای جزا باشد، این یه احتمال. احتمال دیگر اینه که فإنه على یقین خود جزا باشد، و الا این به الا یعنی ان لم یستیقن مشمل بر شرط جزا میشه، بله شرط میشه ان لم یستیقن، فإنه بشه به عنوان جزای برای شرط. این احتمال دوم که به عنوان جزای برای شرط باشه. احتمال سوم اینه که در اینجا گفته بشه که در روایت داره و الا فإنه على یقین من وضوئی ولا ینقض الوضوء ولا ینقض الیقین بشرط. این فإنه على یقین من وضوئی نه خود جزا هست و نه علت برای جزا که احتمال اول بود، نه خود جزا که احتمال دوم و نه علت برای جزا که احتمال اوله، بلکه این فإنه علی یقین موضوعی جمله ای است که به عنوان مقدمه به توطئه برای ذکر جزا ذکر اومده در کلام، و جزای در این خود لاینگذل یقین به شک، جزا لاینگذل یقین به شک، ولی فإنه علی یقین موضوعی کان اینجور فرمود و الا اگر لم یستقیم به نوم، چون این یقین به وضوع دارد فلا ینگز از یقین به شک، نباید یقینش رو به شک نقل بکنه. خب این سه تا احتمالی است که در اینجا وجود داره، ولی مرحوم آخون در کفایه فرموده که ما بله روایت ظهور داره در همون احتمال اول که فإنه علی یقینن علت برای جزا باشه. عبارت مرحوم آخون اینه، فرموده این را باید ظاهر روایت اینه، نه اون دو احتمال دیگر. در این که ظاهر روایت فقط احتمال اول، عبارت مرحوم آخون در اینجا اینه که لا ریب فی ظهور قولی علیه السلام فإنه علی یقین الی آخره، لا ریب فی ظهور این عبارت عرفاً فی النهی ان نقض الیقین به شیئن به شک فیه. این فإنه علی یقین میخواد بگه هیچ جا یقین به شی با شک در اون نقض نمیشه، و انه علیه السلام به صدد بیان ما هو علت الجزا. در این عبارت فإنه علی یقین امام علیه السلام داره علت جزا را بیان میکنه. خود جزا چیه؟ علت الجزا بیان ما هو علت الجزا المستفاد من قولی علیه السلام لا فی جواب فإن حرکت فی جنبی. این خود جزا لا هست. لا را از کجا استفاده کردیم؟ چون در قبل امام فرموده بود که بله فإن حرکت لا حتی یستقیم، قبل از حتی لا را داشت، فرموده لا حتی یستقیم من ذالک حتی یستقیم انه و نام حتی یجی من ذالک. اون کلمه لایی که قبل ذکر شده چون حکم عدم وجوب وضوع قبلا ذکر شده، دیگه در اینجا و الا تصریح به اون حکم لازم نبود، احتیاج نبود چون قبلا ذکر شده. پس جزا عدم وجوب وضوع هست که این خود جزا استفاده میشه از قولی علیه السلام لا فی جواب فإن حرک فی جنبه الی آخری. خب این بل خود این عبارت فإنه علی یقین چیه؟ خود عبارت علت برای جزا هست و روایت ظاهر در اینه که این به عنوان علت جزا هست به اون یقین و شکی که در مورد روایت فرض شده که یقین به وضوع و شک در تحقق نوم به بطلان وضوع باشه، این یقین شک در مورد مندرج هست در اون قضیه کلیه که لا ینقض الیقین به شک یا لا ینقض الیقین به شک فإنه علی یقین من وضوعه و لا ینقض الیقین به شک. این داره علت به عنوان علت بیان میکنه که در مورد سوال یقین به وضوع که داره، شک در بها که داره، و این هم از مصادیق یقین و شک کلی هست و به صورت کبرای کلی لا ینقض الیقین به شک قضیه کلیه، که این قضیه کلیه هم به حسب ارتکاز اختصاص به باب دون بابه نداره. اینکه یقین لا ینقض به شک این امر عامیست، اختصاص به باب وضو نداره، این امر کلی. حالا اینکه اینجا این لا ینقض الیقین به شک در و عدم نقض یقین به شک در عبارت مرحوم آخون به عنوان یک قضیه ارتکازیه ذکر شده، از طرفی قبلا هم اشاره شد که مرحوم آخون تمسک به بنای عقلا برای حجیت استصحاب را قبول نداره. معناش اینه که استصحاب امر ارتکازی اندل عقلا نیست. جمع بین این دو مطلب چی میشه؟ قبلا گفته شده به این که در اینجا این قاعده و اینجور توجیه کردن که اونی که مرحوم آخون میفرماید در اینجا به عنوان قضیه ارتکازی، این عدم نقض یقین به شک کهنه از این عبارت استفاده میشه که یقین به جهت ابرام به استحکامی که دارد لا ينقض اليقین بشک. این امر ارتکازی و عقلایی هست که اگر بین دو راه مستحکم و دو راه، یک راه راه مبرم مستحکم باشه، یک راه راه غیر مبرم باشه، حالت شلوول داشته باشه، خب در میان این دو راه به حسب ارتکاز اون راهی که مبرم مستحکم هست او را عقل می کنند، از او عدول نمی کنند به طریق غیر مبرم، طریق غیر معمون، بلکه به اون طریق معمون عقل می کنند. کبرا ارتکازی هست، منتها این که در پس این که لایون غزر یقین به شک، خود این کبرا به عنوان عدم نقد یقین مبرم مستحکم به شک غیر مبرم، این ارتکازی هرچند تطبیق این کبرا بر استصحاب که یقین به حالت سابقه و شک در بقا باشه تطبیق تعبدیه، چون اقلا که دهت به ارتکاز اینجور نیست که عمل بر طبق استصحاب بکنه. ارتکازی بودنی که در عبارت مرحوم آخون در اینجا اومده نسبت به اون قاعده کلی لا ينقض اليقین به شک، نه نسبت به این که عقد به حالت سابقه امر ارتکازی باشه. ادعای مرحوم آخون این نیست که امر عقد به حالت سابقه ارتکازی باشه. خب این فرموده که احتمال روایت ظاهر در احتمال اوله، اما احتمالات دوم و سومی که در روایت داده میشه این احتمالات وجهی نداره. حالا ببینیم چه حالا این فرموده که احتمالات اینه و استدلال به روایت متوقف بر اینه که ما احتمال اول رو قبول داشته باشیم، روایت رو هم رو برای احتمال اول بکنیم، و الا اگه احتمالات دوم و سوم رو بگیریم روایت ظهور در استصحاب به عنوان قاعده کلی نداریم، قاعده کلی نداره. اما احتمال دوم که خود فإنه علی یقین، خود فإنه علی یقین جزا باشه، نه علت برای جزا، خود او جزا باشه، ایشون فرمود که این احتمال صحیح نیست. و احتمال ان یکون الجزا و قولو فإنه علی یقین الی آخری غیر سدیده. چرا؟ به جهت اینکه در اینجا این اگر بخواد جزا باشه فإنه علی یقین یا به عنوان اخبار یا به عنوان انشاء هست، فرموده که به عنوان اخبار که معنا نداره که به عنوان اخبار جزا باشه. اگر کسی یقین به نوم پیدا الا یعنی الام یستقیقه بنده قد نام فإنه علی یقین موضوع، این که معنا به عنوان اخبار معنا نداره، چون بقای بر یقین به وضوع مترتب بر عدم یقین به نوم نیست. چه یقین به نوم داشته باشه چه نداشته باشه، اون یقین به وضوع سابق سر جاش هست. پس این جمله فإنه علی یقین بر اخبار قابل حمل نیست، چون جزا در قضیه شرطیه باید مترتب بر شرط باشه. بین بقای بر یقین به وضوع واقعا و بین یقین بر وضوع واقعا و بین عدم یقین به نوم ترتبی در کار نیست. پس این قسمت فإنه علی یقین از باب اخبار نمیتونه باشه. اگر بخواد جزا باشه باید شما مفاد او را به انشاء هم بکنید، و انشاء هم قابل حمل بر انشاء نیست، چون اینجا جمله اسمیه هست، جمله اسمیه از جمله اسمیه برای انشاء استفاده نمیشه. بله جمله خبریه گفته شده، جمله فعلیه یعیدو لا یعیدو اینها رو گفتن که در مقام انشاء استعمال میشه، مدلول انشایی داره، ولی دیگه جمله اسمیه معهود نیست که به عنوان انشاء قرار بگیره. پس این احتمال دوم که انه علی یقین بخواهد جزا بشه این صحیح نیست، چون یا باید اخبار باشه که ترتبی در کار نیست، یا باید انشاء باشه که لا یسته انشاء به جمله اسمیه الی آخری غیر سدیدن فإنه لا یسه جزا بودن الا به ارادت لزوم العمل علی طبق یقینه. این جزا بودن نمیشه مگر اینکه این رو ما به لزوم معنا بکنیم، یعنی به انشاء معنا بکنیم. چرا اخبار نمیشه؟ چون در اخبار ترتبه وجهش اینه، چون در اخبار ترتبه بین ترتب در کار نیست. اگه بخواد جذاب بشود باید حمله بر انشا بشه و هوه الالغایته بعیدون. این که ما یک چنین جمله‌ای را حمله بر انشا بکنیم بعیده، به الا پس باید بر یقین باقی بمونه. و الا یعنی لم یستیقن انه غنا فانه علی یقین، معنا بشه به این که پس باید بر یقینش باقی بمونه. انشا لزوم اراده عمل بر جبر یقین، این خلاف ظاهر. پس این احتمال دوم منتفی شد. احتمال سوم که جزا در اینجا لاینقض بعدی باشه و این فانه علی یقین به عنوان توطئه و تمهید للجزا ذکر شده باشه، این احتمال فرموده. این احتمال سوم از احتمال دوم بعیدتر هست که بگیم جزا در اینجا ذکر نشده. جزا در اینجا اون عبارت بعدی هست، فانه را خود جزا نگیریم، لا بعدی را به منزله جزا بگیریم. این خیلی این بعیدتره
به جزا
تا اینجا بله. این در حقیقت استدلال به روایت مبتنی بر اینه که ما احتمال اول در میان احتمالات هم احتمال اول متعین، احتمال دوم و سوم صحیح نیست. حالا احتمال دوم احتمال دوم و سوم، حالا بنابر این دو تا احتمال حساب بکنیم، چرا روایت استدلال به روایت مبتنی بر احتمال اول هست و احتمال دوم و سوم کافیه برای استدلال به روایت به عنوان قاعده عام حساب نیست؟ چون اگه احتمال دوم رو اخذ بکنیم، احتمال در احتمال دوم فانه علی یقین من وضوحی، در حقیقت جزا اینه دیگه، و الا فانه علی یقین من وضوحی، و الا باید بنای بر یقین به وضوع بذاره. و لا ينقض اليقین بشک هم در حقیقت دنباله همون میشه دیگه، و باید به یقین به وضوعش بنا بگذارد، بنا گذاشتنش را خود همین عبارت فانه علی یقین میگه، باید بنای بر یقین به وضوع بذاره، یعنی عمل به حالت سابقه بکنه. در کجا؟ در جایی که وضوع داره دیگه. علت ذکر نشده برای این، فقط یک حکم یک حکم بیشتر نیست در روایت که در موارد یقین به حدوث وضوع و شک در بقا بر مکلف لازم است که یبنی علی وضوعه. خب بنابراین حکم ثابت در مورد خاص میشه، علت که ذکر نشده ما بخواییم تعدی بکنیم به جای دیگه. پس این اختصاص داره به باب وضوع، نمیشه به عنوان قاعده عام استفاده بکنه. ولی اما بر اساس احتمال سوم، در احتمال سوم فانه علی یقین توطئه بود دیگه، تمهید بود، ولی جزا لا ينقض اليقین بشک. خب شرط اگه این باشه که و لم یستیقن انه قد نام فلا ينقض اليقین بشک، اگه یقین به نوم پیدا نکرد، چون یقین به وضوع دارد، یقینش یقین رو به شک نقل نکنه، یعنی همون یقین به وضوع دیگه، یقین آخری که نیست که، خب یقین عام که نیست. پس بنابر وجه سوم هم مفاد روایت در حد یک حکم ثابت در مورد خاصه که تعلیلی هم درش ذکر نشده، به روی حساب دلالت بر قاعده عام نداره. ولی اگر ما احتمال اول رو گرفتیم که در حقیقت یک حکمی در روایت ذکر شده و برای این حکم کبرای کلی ذکر شده، علت با عنوان در جایگاه علت کبرای کلی ذکر شده که لا ينقض اليقین بشک، و مورد کلام بله که یقین و شک در وضوع هست مندرج در موضوع قاعده کلی بشه، خب طبعا دلالت روایت بر قاعده اتفاق به عنوان قاعده کلی تمام میشه. حالا این قسمت فرمایش مرحوم آخوند، یعنی بر اساس فرمایشات مرحوم آخوند که استدلال به روایت به عنوان قاعده عام متوقف بر این احتمال اول هست، و احتمال اول بنابر احتمال اول و در میان این سه تا احتمال هم احتمال اول متعینه. حالا که احتمال اول را که علیت برای وضو باشه این را متعین قرار دادیم، باید ببینیم که آیا در اینجا روایت دلالت بر قاعده کلی میکنه، دلالتش تمام یا تمام نیست. اشکالاتی در بین هست که اون اشکال رو باید جواب بدیم. یه اشکال عبارت از اینه که در اینجا درسته که به عنوان یک علت استفاده شده، از علت استفاده شده، ولی لا ينقذ یقین به شک، در یقین و در شک الف لام استفاده شده. این یقین و شکی که شما در قسمت کبرا قرار دادید اشاره به همون یقین قبلیه دیگه، یقین به وضو هست، شک در بقای وضو. پس اگر احتمال اول را هم شما تعینش را درست بکنید، غایت و ما یستفاد و من الروایه حکم عام در مورد وضو هست، نه در همه موارد. حالا مورد سؤال زراره یکی از موارد شک بود، بقیه موارد شک در همین بقای وضو، یقین به وضو خلاصه باید باشه. مرحوم آخون فرموده که نه، ما این را قبول نداریم که یقین در اینجا اشاره به یقین به وضو باشد، اشاره به یقین به وضو باشد. چرا وجوهی ذکر کرده؟ بچه اول عبارت از اینه که این با تعلیل نمی سازه، بچه اول اینه که عبارت با تعلیل نمی سازه. طبق اون تقریب که ما کردیم فإنه علی یقین، در حقیقت حکم را تعلیل می کنه به قضیه ارتکازیه و مناسب با تعلیل حکم به قضیه ارتکازیه اینه که یقین مذکور در او یقین خاص نباشه، بلکه مطلق یقین، یقین به عنوان عام، شک به عنوان عام باشه. چون این کبرا کبرای ارتکازی هست و تعلیل به امر ارتکازی شد، این ارتکازی بودن مانع از اختصاص یقین به این میشه. این جواب اول. فرموده و قد انقدر به ما ذکرنا ضعف و احتمال اختصاص قضیه لا تنقض بالیقین و شک به باب الوضوع. چرا این احتمال ضعیفه؟ فانه ینافیه ظهور و تعلیل فی انه به امر ارتکازی لا تعبدی قطعا. چون ظهور تعلیل در امر ارتکازی اینه که یه امر عام رو بگه، نه اختصاص به باب وضوع. این یک جواب. علاوه بر این که شما که میگید یقین در اینجا اشاره به یقین به وضو باشد، این منشأی ندارد و وجهی ندارد مگر اینکه الف لام رو الف لام عهد بگیریم. اون وقتی که باید بحث بشه که آیا الف لام به حسب اصل در معنای الف لام برای عهد یا برای جنس، و اگر باقت نظر از اصلم در خصوص مقام آیا قرینه هست بر این که مقصود از الف لام جنسه، ولو اصل در الف لام را هم عهد بگیری، ولی قرائن در مقام ذکر بشه که الف لام در اینجا الف لام جنس الاده شده نه عهد. این مطلب بعدی است که من